بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهدای انقلاب سید و سالار شهدا ابی عبدالله الحسین صلوات دیگری عنایت کنید. در جلسات قبل گفتیم که سپاه عمر سعد جهنمی اند و خصوصیت اهل جهنم را قرآن فرمود و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما از گوش و عقلمون استفاده می کردیم سر از جهنم در نمی آوردیم. بنابراین می توان گفت به عنوان یک عبرت از عاشورا، تعقل و استفاده از عقل را می توان برشمرد به این معنا که انسان عاقل هرگز جهنمی نمی شود. و اما انسان عاقل چه نشانه هایی دارد که این نشانه ها رو در خودمون پیدا کنیم؟ هر شب به یکی از این نشانه ها پرداختیم تا رسیدیم به امشب. یکی از نشانه هایی که قرآن برای صاحبان عقل بیان می کند می فرماید صاحبان عقل کسانی اند که اهل عبرتند، یعنی از تاریخ گذشته بهره می گیرند و درس می گیرند. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در سوره آل عمران فرمود ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، خلقت آسمان ها و زمین پر است از عبرت ها برای کی؟ لأولی الالباب، صاحبان لب، صاحبان عقل. یا در سوره یوسف فرمود لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در داستان یوسفی که بیان کردیم و زلیخا و دیگران عبرتی است. باز عبرت برای کیه؟ صاحبان لب و عقل. در روایتی امیر کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود العاقل من وضعته التجارب، عاقل اون کسی است که از تجربه گذشتگان درس می گیرد، متعظ می شود، بهره برداری می کند. یکی از خصوصیات آدم عاقل اینه که تاریخ رو دور نمی ریزد. عزیزان من، نظریه ها امروز راجع به تاریخ مختلفه. بعضی ها میگن تاریخ مثل شعره، شعر تخیل شاعره، احساس شاعره، تاریخ هم تخیلات مورخینه، بنابراین هیچ ارزش و سندیت ندارد. همیشه حکومت ها هر جوری که دلشون میخواد به مورخین میگن تاریخ رو همونگونه بنویسید. بنابراین 100 سال دیگر 200 سال دیگر تاریخ 200 سال گذشته هیچ اعتباری ندارد. بعضی ها نظرشون اینه. اما بعضی میگن نه اینکه تاریخ معتبره، اصلا بدون تاریخ نمیشه زندگی کرد. شما فردا صبح که از خواب بیدار میشی میری سر کارت، مغازت کجاست؟ دیشب که خواب بودی مغازت و تاریخی که تو ذهنت داری میگی 10 سال پیش تو فلان خیابان افتتاحش کردم، 10 سال دارم اونجا کار میکنم. با همین تاریخی که در ذهن داریم ما داریم زندگی میکنیم. زن من کیه؟ بچه های من کجان؟ خونه من کجاست؟ شغل من چیه؟ ما دائم با تاریخ سر و کار داریم. مگر میشه تاریخ رو حذف کرد؟ اینم نظریه دوم. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه کل تاریخ که معتبر نیست. تاریخ معتبر حجت است و باید ازش درس گرفت. 1/5 سوره های قرآن عزیزان من نامش نامهایی است که بیانگر یه تاریخی است. سوره دوم قرآن چیه؟ بله؟ بقره. زنده باد، نترس، بلند بگو. سوره بقره چی رو بیان می کند؟ یه تاریخی است مال گاو بنی اسرائیل، اون قصهش که از آیه 66 به بعد شروع میشه. سوره ای داریم در قرآن به نام فیل، چی رو بیان می کنه؟ داستان ابرهه که با لشکر فیل حمله کرد کعبه را خراب کن. سوره ای داریم به نام یوسف، داستان یوسف و زلیخا. سوره ای داریم به نام نمل و مورچه، داستان سلیمان و گفتگوش با مورچه. سوره ای داریم به نام کهف، داستان غار اصحاب کهف. بنابراین قرآن میگه من 1/5 سوره های خودم را به نام های تاریخی نام نهادم. ثانیاً به مردم هی سفارش کردم از تاریخ گذشتگان درس بگیرید. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا روی کره زمین حرکت نمی کنند، مسافرت نمی کنند، بناهای قدیمی را نمی بینند که فکر کنند، تعقل کنند صاحب این بناها کجان؟ کاروانسرا از تهران تا مشهد تو راه قدیم، ده ها کاروانسرا، سازنده این کاروانسراها کجان؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. عاقل امیر المؤمنین میگه کسی است که از گذشته خودش عبرت بگیره و از گذشته دیگران و تاریخ. نشانه آدم عاقل اینه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری علی الله مقامه الشریف را، داشت میرفت یه جایی روزه بخونه. عاشق جعفر شوشتری مرد فوق‌العاده ایست ها، شاید من بگم منبری مثل عاشق جعفر شوشتری در این قرون معاصر نیامد. در فضل و کمال و اخلاص و تقوا فوق‌العاده است. خب زمانهای قدیم بود، ماشین که نبود، با الاغ میرفت این ور اون ور برای منبر. میگه یه وقتی داشتم میرفتم از روی یه پلی باید عبور میکردیم، این پله خراب شده بود، یه سوراخی داشت، پای الاغ ما رفت توی سوراخ شکست. خب حیوان رو بردن جای پاشو جبیره کردند و بستند و تا مدتها طول کشید پای این حیوان خوب شد. عاشق جعفر شوشتری میگه بعد از اون هر وقت من سوار الاغ شدم به همون پل که رسید وای میستاد، دیگه نمیرفت. هر کارش میکردم حرکت نمیکرد. اون وقت اصحاب میگن ما یه روز دیدیم عاشق جعفر شوشتری داره زار زار گریه میکنه. گفتیم آقا چرا گریه نمیکنی؟ گریه میکنی؟ گفت آخه الاغم رد نمیشه. گفتیم خب این گریه نداره، الاغ دیگه یه شلاقش بزن رد میشه. گفت نه شلاقش هم بزنم نمیره. گفتن حالا چرا گریه میکنی؟ گفت من گریه میکنم به حال خودم. این حیوان نامش الاغ است، یه بار پاش رفته تو این سوراخ شکسته، دیگه پاش رو این پل نمیگذاره. من آدمم و از یک راه بارها خطا کردم و بازم میکنم، به اندازه این الاغ درس از تاریخ نمیگیرم. العاقل من وضعته التجارب. امیر المؤمنین فرمود عاقل کسی است که تجربه گذشتگان برایش موعظه باشد، درس باشد. در روایات بیشماری در این باب دائم توصیه کرده اند به ما، علیک به مصاحبت اصحاب تجارب، فانها تقوم علیهم به اقل القلاء و تأخذ منهم به ارخص الرخص. امیر المؤمنین میگه جوونا، پیش کسانی که موی سر و صورتشون سفید است و صاحب تجربند زیاد بنشینید و برخیزید، به حرفاشون گوش کنید. تجربه های اونها بسیار گران به دستشون رسیده و بسیار ارزان در اختیار شما قرار میدند. قدر بدانید هم نشینی با اهل تجربه را. گاهی یک کسی تمام داراییشو از دست میده تا یه تجربه تلخی به دست میاره، بعد میشینه به پسرش میگه پسرم از این راه نرو، من رفتم گزیده شدم، تو نرو. در روایتی امیر المؤمنین فرمود لا یلسق العاقل من جهر مرتین. آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. ای زن و مردی که شب هفتم محرم سخنان این برادر حقیرتون رو گوش میکنید، امیر المؤمنین میگه آدم عاقل به هر چه نگاه میکنه باید عبرت بگیره، هر کلامی میشنوه باید عبرت بگیره، هر کلامی که میگوید باید درش عبرت باشد. عبرت و عبرت و عبرت. اونایی کمتر ضرر میکنند که بیشتر از تجربه گذشتگان استفاده میکنند، به هر چی نگاه میکنه تو این عالم عبرت. آقا چیزی بی ارزشتر از خاک نداریم. شما تو این کوچه و خیابون را بری دستتو بکشی رو زمین، خاک جمع میشه، هیچکی هم بابت این خاک پول نمیده. تو بیابون بری پر خاک، پستر از خاک نداریم. اما همین خاک و بزرگان وقتی بهش نگاه میکردن زار زار گریه میکردن. چرا؟ میگفتن این خاک یک دانه گندم بهش میدی 70 دانه گندم بهت برمیگردونه. ای انسان، تو هم به اندازه این خاک پست مفید تو جامعه خودت هستی؟ یک دانه گندم بهش میدی، یک خوشه گندم بهت میده، تو هم اینقدر فایده تو خانواده تو شهرت برای دیگران داری؟ به خاک نگاه میکنن عبرت میگیرن، به رودخانه نگاه میکنن میگن این آب که میرود چه تشنگانی را سیراب میکند، چه گیاهان تشنه ای را سیراب میکند، چه دستهای کثیفی را تمیز میکند، چه هنرها از این آب روان می آید. ای انسانی که اشرف مخلوقاتی، تو توانسته ای زندگی آلوده یک کسی را پاک کنی؟ به هر چه نگاه می کنن عبرت می گیرن. جوونا نگاهتون رو از امشب به عالم عوض کنید، چشمتون رو چشم عبرت بین کنید. قدیما که دانشگاه و دبیرستان و مدرسه نبود، این مکتب خونه های قدیمی بود. طرف گفت با استادمون درس میخوندیم، درس تمام شد داشتیم میرفتیم سمت خانه، ظهر بود دیدم پنجره یکی از این مکتب خونه ها بازه، بچه ها نهاراشون از خونه می آوردن مکتب خونه، تا ظهر استا مکتبی درسشون میداد، ظهر تعطیلی بود و زنگ تفریح، میگفت سفره هاتون رو باز کنید، غذاتون رو بریزید و بخورید با هم. میگو استاد ما وایستاد کنار این پنجره به این بچه ها نگاه کردن. یه بچه فقیری بود، خاندانش فقیر بودن، مادرش نون و پنیر براش گذاشته بود. یه بچه ای هم چلوف سنجون داشت و ازش خوب بود. استاد ما یعنی داشت از پنجره به این بچه ها نگاه میکرد. این بچه فقیره به این بچه پول داره گفتش که یه لقمه از این خورشت فسنجونت به من میدی؟ گفت نه نمیدم. گفت چرا نمیدی؟ گفت مادرم ریخته برای خودم، نمیدم بهت. اصرارش کرد، فایده نداشت. التماسش کرد، فایده نداشت. استاد ما هم وایستاده بود بیرون تو کوچه داشت تماشا میکرد، ما هم وایستاده بودیم تماشا میکرد. میگه یه وقتی دیدم اشک استاد ما جاری شد به حال فقر این بچه فقیر، که فقر باعث شده به التماس بیفته برای یه لقمه فسنجان. هرچی اصرار کرد قبول نکرد. آخرش این بچه فقیره به بچه پول داره گفت من چه کار کنم یه خورده خورشت فسنجون به من میدی؟ برای چه کار کنم؟ یه خورده فکر کرد، گفت یه کاری بگم میکنی؟ گفت چه کار؟ گفت مثل گوسفند چهار دست و پاشو من سوارت بشم، دو دور این مکتب خونه بگرد، من سواری ازت بگیرم، بعد بهت یه خورده خورشت فسنجون بدم. گفت باشه. آقا چهار دست و پا شد، این یکی رفت رو اون سوار شد و شروع کرد راه رفتن. میگه یه وقتی دیدم صدای هق هق استاد ما بلند شد. گفتم آقا اینا بچه‌اند، گریه نکن به حالش، فردا یادش میره چه کار کرده. گفت نه من به حال او گریه نمی کنم. گفتم به حال کی گریه میکنی؟ گفت به حال خودم. این برای من یه درس عبرته. گفتم آقا چطور؟ فرمود این حال روزگار خود ماست. ما مردم تو زندگی‌های 60-70 ساله چقدر به هم دیگر سواری میدهیم برای اینکه یه خورده لقمه اون رو چرب و نرم‌تر کنیم. اگر قانع بودیم به اون چه خدا به ما داده از خرم مالی دیگران رو نمی کردیم، حرمتمون رو پیش دیگران نمی شکستیم. این درس عبرت است برای من و تو. ای شاگردم ببین این بچه را، این همین اتفاق تو زندگی ما داره میفته ولی ازش عبرتی نمیگیریم. نگاه کن یه حادثه کوچک رو چطور تبدیلش میکنه به یک درس بزرگ، یک درس بزرگ. خدا از این قصه ها تو قرآن زیاد داره ها. خدا از این فرمایشات لابلای آیات قرآن الا ما شاء الله داره ها. من در روایتی در بهار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف می دیدم تو همین سوره نمل که سلیمان با مورچه ها حرف می زنه در ذیلش روایات زیبایی است. یه وقتی یه مورچه‌ای داشت تون می رفت، سلیمان پیغمبر زبان حیوانات می دونست. این همه امکانات هم خدا در اختیار سلیمان قرار داده، یکی از امکاناتش این بود قالیچه‌ش رو میذاشت رو باد، باد شده بود مرکب سواری سلیمان، هر جا اراده میکرد باد میبرد سلیمان را. وایستاده کنار مورچه سلیمان، یه چند تا سوال گفت از تو دارم مورچه، برام میگی جوابشو؟ گفت بپرس اگه بلد باشم میگم. یکی یکی سوالات و سلیمان کرده، من وقت مجلس رو نمیگیرم، حرف زیاد برات دارم، وقتم هم کمه. یکی از سوالات سلیمان از مورچه این بود، مورچه چرا انقدر کمرهای شما باریکه؟ گفت نمیدانی؟ گفت نه نمیدانم. گفت به خاطر اینکه خدا ما رو کمربسته کار آفریده، ما از اول تولد تا دم مرگ کار میکنیم، هیچ موجودی به اندازه مورچه کار نمیکنه. خب یه چند تا سوال دیگه هم سلیمان کرد. گفت سوالات تموم شد؟ گفت آره. گفت اجازه میدی منم از توی سوال کنم سلیمان؟ گفت تو از من سوال کنی؟ گفت بله. گفت خب بپرس. گفت سلیمان خدا این همه مخلوقات داره تو عالم، میدونی در میان این همه مخلوقات چرا باد را مرکب سواری تو قرار داد؟ سلیمان میگه فکر کردم. گفتم نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم خب خدا جن دارد، ملک دارد، این همه چیز داره، میتونست مأمور کنه تو رو منتقل کنن از این ور به اون ور،
چرا خدا باد را مرکب سواری تو قرار داد؟ میدانی؟ گفتم نه. تو میدانی؟ گواره من میدونم. گفتم خب جوابشو به من بگو. گفت سلیمان به نظر من خدا مرکب سواری تو را باد قرار داد تا بهت بفهماند سلیمان تو هم با این عظمتی که داری زندگیت بر وقتی زندگی سلیمان بر باده زندگی من و شما بر باد نیست. امیر المؤمنین میگه نشانه آدم عاقل اینه که هر چیزی را برای خودش درس عبرت میکنه. اینقدر میدویی برای چی؟ من با شما جوانام ها دیشب گفتم، پریشب گفتم، پس پریشب گفتم اگرم میخوای بدوی دنبال یه چیزی بدو که علی اسمشو میذاره کمال نمال. نشانه آدم عاقل اینه. خب یه نگاهی به تاریخ کن بابا. این تهران تاریخ چند هزار ساله شاید داره، من نمیدونم. شمرونش، شابدالعظیمش، شهر ریش که قدمت هزار ساله دارد، این همه خانه تو تهران از قدیم الایام تا امروز مال تو بوده. والله نه چهار روزی یه خانه گوشه یه شهری توی کوچه بنبستی توی مجتمعی یک طبقه 100 متر 80 متر 50 متر مال تو، رب رو از رب نمیشناسی، خدا رو فراموش کردی. خب اون تهرونیایی که قبلا خونه هاشون 4000 متر بود کجان؟ اون متمولین تهران کجان؟ علمای تهران کجان؟ منبریای تهران کجان؟ مداهای سلحشور ایران کجان؟ از هیچ کسی هیچ اثری نمونده. فکر کردی از تو اثر میماند؟ خیمه امام حسین رو میبینی به علی میگه برای خودت درس عبرت کن، بگو در این خیمه امام حسین 1200 خورده ای سال است مردم دارن میان و میرن، منم یه روزی دیگه نمیتونم بیام اینجا، همین امشب رو برای خودت درس عبرت کن. من دقایقی قبل از اینکه امشب بیام در محضر شما خبر فوت یکی از عزیزانم، یکی از طلبه های فاضل حوزه علمیه مشهد رو شنیدم، واقعا داغون شدم بر اثر کرونا. خدایا تمام کسانی که بر اثر این ویروس از دنیا رفتن از سایه میهمان امام حسین قرار بده. آمین. داریم میبینیم مرگ و میر رو. امروز اخبار میگفت بیش از 600 نفر کشته شدن از دیروز تا حالا. اما با شیخ محسن کافی بگن تو کی بناس ببینیم، میگه من فکر کنم یه 100-150 سال دیگه هستن. یک ساعت دیگه بنده خدا، معلوم نیست باشی، یک ساعت دیگه. امیر المؤمنین میگه آدم عاقل همه چیز را آینه عبرت میکنه. خب اگر کسی واقعا احتمال بده یه ساعت دیگه نیست، اینطوری زندگی میکنه؟ نماز قضا الا ما شاء الله، روزه قضا الا ما شاء الله، دین به امام زمان الا ما شاء الله، غیبت مردم کرده حلالیت نطلبیده الا ما شاء الله، با این وضع آماده مردنیم ما؟ عبدالملک مروان خدا لعنتش کنه نشسته بود، یه تشتی جلوش بود، یه سر بریده تو این تشت بود، بر دشمنش پیروز شده بود، جشن گرفته بود، سر مصعب ابن زبیر رو گذاشته بود جلوی خودش، دور تا دور قصرش هم بادمجون دور قابچینا نشسته بودن. یه وقت عبدالملک مروان صورتش رو چرخون، یک دور به حضار نگاه کرد، دید یه پیرمردی که اونجا نشسته نزدیک خودش داره میلرزه، روشو کرد بهش گفت ترسیدی از سر بریده؟ نگاه به عبدالملک کرد گفت نه. گفت من دارم میبینم داری میترسی. گفت میترسم اما از سر بریده نه. گفت از چی میترسی؟ گفت در امانم بگم؟ گفت بله بگو. گفت به خدا قسم، جوونا تاریخو ببین، گفت به خدا قسم عبدالملک همین جایی که تو نشسته بودی من دیدم یه روزی ابن زیاد نشسته بود تو همین تشت سر بریده ابی عبدالله الحسین بود. ابن زیاد 4 روزی بیشتر نگذشت، من دیدم همین جایی که تو نشستی مختار نشسته بود، تو این تشت سر ابن زیاد بود. عبدالملک به خدا قسم 4 روزی نگذشت، دیدم همین جایی که تو نشستی مصعب ابن زبیر نشسته بود، سر بریده مختار تو همین تشت بود. و امروز میبینم تو نشستی سر مصعب ابن زبیر مقابلته. عبدالملک یه وقت از جا جست، از قصر رفت بیرون، گفت این قصر رو سر همه خراب، اصلا خراب کن، ویران کن، شگون نداره این قصر، خراب کن. حالا عبدالملک بفهمه یا نفهمه، دنیا حالش همینه. جوانهای عزیز، اول زندگی مسیرتون رو پیدا کنید. امیرالمؤمنین میگه از تجربه دیگران استفاده کنید. این زرنگی نیست که آدم بدوه 1 قرون رو، دیشب گفتم 1 میلیون رو 1 میلیاردش کنه، والله این زرنگی نیست. زرنگی این است که وقتی میخوای بری چیزایی جمع کرده باشی که بتوانی با خودت ببری، بتونی با خودت ببری. از هر چیزی تو این عالم عبرت بگیر. مثنوی داستانی داره، جوانهای عزیز اینجا میدونن چون اهل مطالعه‌اند، خوندن، دیدن. یه داستان زیبایی مثنوی داره، داستانش اینه، میگه یه روز روباه و گرگ آمدن به آقا شیره، گفتن آقا شیره میشه ما زیر سایه شما بیایم شکار؟ اون عظمت شما و یه قرشی که میکنی هر حیوانی رو سر جاش از ترس میخکوب میکنه، شکار برای ما آسانتر، اجازه است با شما بیایم؟ گفت بله بیاین. آقا اول طلوع آفتاب این ستاره افتادن، خوب حواست باشه، شیر و گرگ و روباه 3 حیوان شکار کردن. شیره یک گاو شکار کرد، گرگه یک گوسفند شکار کرد، روباه هم یک خرگوش شکار کرد. شکارا رو ریختن کنار هم دیگه، شیره آمد اونجا دستاشو به قول ما زد به کمرش، گفت خب وقت خوردن این هاست. مثنوی مولوی میگه شیره به گرگه گفت آقا گرگه، گفت بله، گفت 3 شکار اینجاست، میبینی یا نه؟ تقسیم کن ببینیم چجوری باید بخوریم. گفت جناب سلطان، شما از ما بزرگتر و قویتر هستی، شکار بزرگتر گاو مال شما، من متوسطم، این گوسفند متوسط مال من، روباهم کوچیکه، این خرگوشه مال آقا روباهه. تا این حرف زد شیره پرید، خرخره گرگه رو گرفت و جوید و پاره پارش کرد انداخت اونجا. به روباهه گفت نظر تو چیه؟ تو چه جوری تقسیم میکنی اینا رو؟ گفت قربان، من میگم صبحونه چون مستحب به آدم زیاد بخوره، شما صبحونتون رو گاوه رو بخورید، نهار گوسفنده رو بخورید، شام چون باید سبک باشین چیکار کنی؟ خرگوشه رو بخوری. گفت ای روبه، تو عدل افروختی، این چنین حکمی ز که آموختی؟ از کجا این حکم کردی ای بزرگ؟ به روباهه میگه ای بزرگ، از کجا این حکم تو بلد شدی؟ گفت ای شاه جهان، از حال گرگ. یه حیوانی عبرت میگیره از گذشته خودش. وقت ما انسانم، اسممون اشرف مخلوقات، این همه حوادث طبیعی و غیر طبیعی دور و بر خودمون میبینیم، هیچ ککمون نمیگزه. برگردم به موضوع اصلی بحثم، سخنم یادم نره. فرق اصحاب امام حسین با اصحاب عمر سعد در 1 کلمه است. اصحاب امام حسین عاقلند، یکی از نشانه هاشون این است که اهل عبرت گرفتنند، تاریخ را نگاه می کنند، خود را فدای حسین می کنند که تا قیامت بمانند. اگر به جای 72 شهید کربلا یکیشون می آمد تو لشکر عمر سعد می شدن 71، اون یکی نامی ازش باقی می مان؟ نه، آمد کنار امام حسین، از تاریخ عبرت گرفت، شد از شهدای کربلا پایین پای امام حسین دف شود که تا روز قیامت هر مرجع بزرگوار تقلیدی موفق بشود به زیارت امام حسین برود، دست به سینه جلوی غلام سیاه امام حسین بایستد و به اصحاب امام حسین سلام بدهد. جوونا، عبرت از تاریخ کربلا یعنی این. مگر هنر اصحاب امام حسین چه بود؟ هنر اصحاب امام حسین این بود، دیدند عددشون کمه، 72 نفر بودند در مقابل سیاهی لشکر 30,000 نفره، تا پایان عمرشون گفتند یا حسین. یعنی چی؟ یعنی از زیادی لشکر دشمن نترسیدن، گفتن ما دست از حسین بر نمی داریم ولو عددمون کم باشه. من چه درسی از این تاریخ میتونم بگیرم؟ ای جوان سیاه پوش برای امام حسین، درسی که میتوانی بگیری اینه: اگر امروز عدد متدینات تو تهران کمه، ای خواهر من، اگر عدد با حجاب هایی که حضرت زهرا میپسندد متاسفانه تو پایتخت جمهوری اسلامی کم است، تو به خاطر کمی جمعیت حسین رو رها نکن بری زیر بیرق یزید و یزیدی ها سینه بزنی، سر و سینه به جوان نامحرم نشان نده، آرایش نکن با آرایش حرام تو خیابونهای کشور شیعه نیا. والله اگر آمدی رفتی تو لشکر عمر سعد، ای جوان عزیز، آدم چشم پاک کم است، به خاطر کم بودنش تو نرو تو چشم ناپاک ها قد و بالای ناموس مردم رو از پایین تا بالا برانداز کنی، شبم بیای سینه بزنی برای امام حسین. نه نه نه، امام حسین میگه از کربلا درس بیاموز. هر چند عددشون کم بود، تمام عمر با همه نفس گفتن یا حسین. پاشم وایستادن، بذار مسخرت کنن، بذار بگن این جوان امله، بذار بگن مذهبیه، با عصر مطابقت نداره، با زمانه بذار بگن. به خدا اگر وصل به امام حسین شدی زبانن و قولن و عملن، تو میمانی مادامی که چراغ حسین روشن است، چراغ شما روشن است. اگر همه دنیا رو داشته باشی مثل یزید و ابن زیاد و عمر سعد، حسین نداشته باشی، تاریخ لعنتت خواهد کرد در آینده. فاعتبروا یا اولو الالباب، علامت آدم عاقل همینه. با چادر میره جایی میره دو نفر بهش مطلق گفتن، او چنان رنگش عوض میشه، پیامک میده حاجای کافی، دیگه نمیشه چادر سر کرد، یک فتوایی نمیتونید پیدا کنید، با مانتو بریم بیرون. میگیم آقا مانتو اشکالی نداره، با مانتو برو. دو روز بعد میبینید پیام میده حاج آقا ناخون کاشتن چطوره، میشه ناخونم بکاریم. حاج آقا حالا یه خورده این روسری باز باشه، سر و گردن اونم پیدا باشه، طوریه. لا اله نشد، لا اله از دست کی آیا شیخ محسن؟ از دست خودمون. یه روز با امام حسینیم، یه روز این بریم. دهه محرم متدینیم، ما رمزون متدینیم. میگم ملا نصرالدین اول ما رمزون که میشد مهر و تسبیح بساط میکرد میفروخت، آخر ما رمزون که میشد میخ و چکش میفروخت. گفتن ملا نصرالدین چه کاریه؟ که اول ماه رمضان همه متدین میشن، همه دیندار میشن، میان سراغ مهر و تسبیح، بازار ما خوبه. گفتیم خب آخر ماه رمضان چرا میخ و چکش میفروشه؟ گفت چون این تسبیح ها رو نمیدونن کجا آویزون کنن، میان دنبال میخ، چون تا سال دیگه کارش ندارن، سال دیگه کارش ندارن. خدایا به حق امام حسین چشمان عبرتگیر به همه ما عنایت کن. این حدیث وقتم گذشت و الا حرف باهاتون زیاد دارم، متاسفانه وقت من کم. برادر عزیزم حاجای حدادیانم میخوان بیان برای ذکر مصائب اهل بیت، من خودم هم دلم میخواد در این شبها که شبهای روزه سهمی در روزه داشتم یه حدیث تقدیم محضرتون میکنم. این خلاصه همه حرفام. امیر مؤمنان فرمود جمع الخیر كله فی ثلاث خصال، النظر و السکوت و الکلام، فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو، و کل سکوت لیس فیها لیس فیه تفکر فهو غفله، فطوبى لمن کان نظره ابره و فکره ذکرا و کلامه ذکرا. امیر مؤمنان فرمود همه خوبیاتون نگاه کردن و گفتن و سکوت. خوش به حال اون کسی که نگاهش با عبرت همراه باشد، به هر چه نگاه میکنه عبرت. الان شما همه نشستید، چه از طریق فضای مجازی چه از طریق حضوری، دارید عاشق محسن کافی رو میبینید، چجوری عبرت بگیرید؟ وقتی منو دارید نگاه میکنید بگید کیه عاشق محسن کافی؟ پسر کیه؟ مرحوم کافی. کو مرحوم کافی؟ میگم زیر خاک. چند ساله؟ 42 سال. پدر بزرگت کو؟ زیر خاک. دوستات کجان؟ زیر خاک. جز عده انگشت شمار. نگاه میکنی عبرت بگیر. تو محرم پارسال خیلی ها بودن مثل شما سیاه‌پوش تو این خیمه ها، امسال نیستن. عبرت بگیر. معلوم نیست خدا تا کی میخواد به من و شما مهلت بده. عبرت بگیر. فرض کن همین امشب شب پایانی عمرته، حساباتو با خدا صاف کن، با مردم صاف کن، عبرت بگیر. کربلا را درس خودت کن، عبرت بگیر. چه عبرتی بگیرم از کربلا؟ عبرتی که از کربلا میتونیم بگیریم و عرض کردم، یه بار دیگه تکرار میکنم، عبرتی که از کربلا باید گرفت اینه که در تمام نفسها و آنات و همه سختیها دستمون به دامان امام زمانمون باشد، همان گونه که اصحاب کربلا دستشون به دامان حسین بود. جوانهای عزیز، به خدا قسم امروز امام زمان ما غریب است. مسیحی ها که امام زمان ما رو نمیشناسن، مسلمون های غیر شیعه که امام زمان ما رو معتقد نیستن، من و شمایی که امام زمان رو معتقدیم، حضرت عباسی از 24 ساعت 1440 دقیقه که میشه 21 24 ساعت، چند دقیقش به فکر امام زمانمونیم؟ چند دقیقش؟ درسی که از کربلا باید گرفت همینه. پیروزی اصحاب کربلا همینه که دستشون رو گرفتن به دامان حسین، رها نکردن تا آخرین نفس. دستتو بگیر به دامان مهدی فاطمه، رها نکن تا آخرین نفس. این عبرت باشه برای این مجلس ما. خب بس دیگه، خستتون کردم. یک دعا میکنم آمین شما خستگی منو بگیره. خدایا به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، ما را از یاران خالص امام زمانمون قرار بده. به به به، امشب شب رفتن در خانه باب الحوائج است. علی اصغر امام حسین، جوانها من این مقتل رو برات نقل میکنم. روز عاشورا وقتی امام حسین تک و تنها شد، تک و تنها، باز میخواد مردم رو بیدار کنه، دلش برا مردم میسوزه، راهی پیدا کند شاید یک نفر تاریخ براش بشه عبرت، برگرده به دامن حسین. چه کار میکرد امام حسین؟ گوشت با منه یا نه؟ تاریخ و مقتل نقل میکنه، میامد دم خیمه ها میگو خواهرم زینبم میشه اون عمامه جدم رسول خدا رو بدی؟ عمامه رو میگرفت میذاشت رو سرش، میآمد وسط میدان میگفت مردم این عمامه جدم رسول خداست. میخواست به اینا یادآوری کنه بابا اومدید به جنگ پسر پیغمبر. اعتناش نمی کردن. رفت دم خیمه ها برگشت، گفتن حسین اندفعه چی آورده؟ یه وقت دیدن کتاب خدا قرآن رو گرفت بالا. مردم این کتابی است که بر جد من خاتم انبیا نازل شده، قرآنی که همتون میشناسید.
اعتناش نکردن. دفعه سوم رفت طرف خیمه ها، وقتی برگشت دیدن عبای پیغمبر به دوش امام حسین زیر عبای چیزی دارد. دلت تو مجلسه؟ قدم به قدم آمد تا وسط میدان، ولوله افتاد تو دشمن که چی حسین آورده این دفعه اتمام حجت کنه. یه وقت دیدن عبا رو زد کنار، قنداقه علی از گرفت رو دستش. مولا امیر المؤمن امام حسین علیه السلام، یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو حاضر رضی. ای مردم اگه به حسین رحم نمی کنید، یه نگاهی به علی از کرم بکنید. کیفه تلزا اتشا، اینا هزاران بار شنیدی، بازم بشنو. شب هفتم محرمه، گفتم علی اصغر رو بزرگان دین ما، مراجع ما میگن باب الهوائج است. باب الهوائج، هر دردی داری یا هر مشکلی داری، امشب دو قطره اشک برای علی اصغر برید، حواله کن به اون حضرت، مشکلاتت حل میشه. عرب خیلی لغتش دقیقه، برای هر مفهومی یه واژه خاص داره. امام حسین فرمود اما ترونه کیفه یتلزا. یتلزا یعنی چی؟ تلزی در لغت عرب آیان مال ماهیه. ماهی رو دیدی وقتی از آب میندازن بیرون؟ اول بالا و پایین میپره. حیوان مدتی که میگذرد دیگه توانشو از دست میده، نمیتونه بالا پایین بپره. همونطور که رو خاک افتاده فقط دمش و سرش رو حرکت میده. اینم که گذشت توان حیوان کمتر شد، فقط لباش تکون میخوره و چشماش. وقتی خیلی خیلی احتیاج به آب پیدا میکنه، دهانش هم از کار میفته، فقط خیره خیره یه جا رو نگاه میده. عرب به این حالت میگه یتلزا. امام حسین میگه یه نگاه کنید علی اصغرم را، ببینید چطور چشم ها در کاسه سر فرو رفته، لبان خشکیده است. یه جان بگیرید علی اصغر را از من، سیرابش کنید، به من برگردانید. این منطق احساسی امام حسین. ولوله و دو دستگی میان لشکریان و عمر سعد انداخت. یه عده‌ای گفتن راست میگه، یه عده‌ای گفتن ولش کن بذار حرفاشو بزنه. داشت قائله‌ای به پام شد، یه وقت عمر سعد نگاه کرد به هرمله. گفت هرمله چرا معطلی؟ چرا کارتو انجام نمیدی؟ گفت کجا را نشانه برم؟ گفت مگر نمیبینی سفیدی زیر گلوی اصغر را؟ آیان عزیز، امشب هرچی هم طولانی، از امشب به بعد هرچی هم مجلس طولانی شد، قدر بدان. به خدا قسم هر دقیقه بیشتر آدم نفس بکشه زیر خیمه امام حسین، روز قیامت قبطه میخوره. کاش بیشترش میکردم. یک کسی به نام ابو خلیق، آدم بسیار صفاک، قسی القلب، جنایتکار، اینو مختار دستگیرش کرد. آوردنش پیش مختار، به مختارم گفتن این آدمی است که یه قطره اشک تو کربلا نریخته، دلش هم برای هیچکی نسوخت. جلو مختار دست بسته نگهش داشتن. مختار گفت مردم راست میگن تو خیلی قساوت قلب داری. گفت آره درست.
گفت دلت برای هیچ کس یعنی نسوخته تو عمرت. گفت اگه بگم هیچ کس که دروغه، در عمرم دلم برای کسی نسوخته بود الا یک جا تو کربلا.
فهمیدی میخوام چی بگم؟
گفت کجا؟ بگو برای ما ببینم. گفت مختار، اون لحظه ای که حسین داشت با مردم حرف میزد، علی اصغرم رو دستش بود، وسط حرف زدن امام حسین یه وقت حسین دید علی اصغر داره دست و پا میزنه، نگاه کرد دید گلوی بچه بریده شده است. من مختار، نه این که فکر کنی دلم برای علی اصغر سوختار، نه من قلبم قسیتر از این حرف هاست. مختار گفت پت دلت برای کی سوخت؟ گفت در اون لحظه به خدا قسم اگه بودی تو حسینو میدید. مختار گفت چطور؟ گفت مختار من به چشم خودم دیدم. گوش کن به من، یه دقیقه به من امان بده بعد زار بزن. گفت مختار به خدا یه نگاه کردم دیدم حسین یه نگاه به این بچه میکنه، یه قدم به طرف خیمه ها میره، اما تا میبینه رباب دم خیمه. آه حسین یه قدم به طرف خیمه میرم، باز بر میگشت، مونده بود حسین چیکار کنه. اونقدر دلم برای حسین سو، نگاه میکردم آخرش میخواد چه کنه حسین، دیدم اومد پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کرد، میخواد علی اصغرش رو دفن کنه. یه وقت شنید صدای رباب را، میگه حسینم بذار یه بار دیگه علی اصغرم رو ببینم. همه بگیم یا حسین یا حسین. سلامی که هر شب میدادیم به یاد شهدای عزیزمون، امام راحلمون، تمام حقدارانمون رو شریک در این ثواب میکردیم، امشب دلم میخواد جوانان عزیز با این دلهای پاکی که دارن، معمرین و پیرمردایی که پیر غلام ابی عبدالله هن، از نفسهاشون استفاده کنیم، با صدای بلند و توجه خاص این سلامو بدید. السلام علیکم یا ابا، وعلى الأرواح التي هلمت بفنائك عليك مني سلام الله. وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هم با هم السلام علیکم.